سادگی و سیاهی بکشاند. و طبعاً این شاعر در برابر توان اثرگذاری خیش و نشان دادن راه درست یا غلط به مخاطبانش مسئول است. برخی از منتقدان و نظریه پردازان بر این باورند وظیفه هنر به طور عام و وظیفه شعر به طور اخص نشان دادن سیاهی ها و آسیب های اجتماعی است. ولی برخی دیگر از منتقدان و اندیشمندان که اتفاقاً تعدادشان هم کم نیست، وظیفه هنر و شعر را کمک به تعالی و رشد انسان و نهایتاً نشان دادن فرداهای روشن و امید به زندگی می دانند. آنها معتقدند هنرمند باید به جامعه خودش متعهد باشد و زیبایی های جامعه را دیده و به تصویر بکشد. در واقع دو دیدگاه در زمینه شاعر و تعهدات اجتماعیش وجود دارد. یکی نشان دادن زیبایی، زلالی و فرداهای روشن جامعه به همراه امیدآفرینی و در کنارش نشان دادن نادرستی‌ها و نیت اصلاح و دیگری درشت نمایی سیاهی‌ها و کمبود و در نهایت رواج بدبینی و ناامیدی. اما به درستی وظیفه شاعر در برابر تعهدات اجتماعیش چیست؟ بعد از این مقدمه کوتاه از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتگوی آقای علیرضا بهرامی باشید با آقایان وحید ضیایی، شاعر و پژوهشگر، و هادی خورشاهیان، شاعر، نویسنده و پژوهشگر.
جناب ضیایی، اسماعیل امینی گفتگویی داشت با یکی از رسانه‌ها. گفته بود که زمانی که ما فکر کردیم که شعر فقط برای تفنن و تفریح کاربرد داره، اونقدر به این وجه ماجرا پرداختیم که اون وجوه حکمتی و فلسفه زیستی که در ادبیات کهن ما در شعر بود رو ازش غافل شدیم. بخشی از بحران‌های امروز جامعه ما نشأت گرفته از اون نگاه به شعر هستش. اونهایی هم که کارکرد سیاسی برای شعر قائل بودن با یک نگاه افراطی اساساً معتقد بودن که هنر برای لذت آفریده نشده، بلکه هنر برای مثلا رهایی بخشی آفریده شده. به نظر میرسه که شاید این احتمال رو بشه مطرح کرد که نتیجه اون نگاه افراطی که از شاعر فقط مبارزه رو میطلبید تبدیل شده باشه به این تفریطی که ما به قول دوستانمون دوچارش شدیم که در سالهای اخیر بیشتر جنبه تفریحی و تفننی شعر مد نظرمون بوده.
من مجبورم ساختار اصلا صحبتمون رو از اول تعریف کنم بیام، چون من ساختار صحبتمون رو میخوام اینجوری پیش ببرم که ببین امیدورزی جنبای بهرامی هادی عزیز بحث طرب‌انگیزی نیست، بحث امیدواری بحث روانشناسی است که حاصل روان ناخودآگاه اجتماعی ماست، یعنی برایند این روان ناخودآگاه اجتماعی ماست. من میخوام اینو بگم که اگر آیه بهرامی شعر معاصر ما خالی از امید، خالی از زندگی به مفهوم تقابل زندگی و مرگ و خالی از عشق با اون جنبه مثبت تعالی گرایانش باشه، چه اتفاقی برای شعری که لغلغه زبان خاص و عام ایرانیست خواهد افتاد؟ ببینید شعر ارزان‌ترین هنری است که از این 80 میلیون بسیاری بهش دست زدند و تمرینش کردند.
خیلی شعر... از کسانی که دبیرستان رفتن یه دفتر شعر.
بله یه دفتر شعر. ببینید شعر نزدیکترین هنر به مای ایرانی که هنوز هم ما داریم باهاش زندگی می‌کنیم. ما سخنرانی هایی که به شعر نزدیک هستند رو باورپذیرتر میدانیم، سیاستمدارانی که به این قضیه آگاه هستند قشنگتر صحبت میکنند، چرا که میدانند زبان سیاست وقتی که به ادبیات نزدیک بشود دلنشینتر خواهد بود. ببین کارکردهای شعر ما در ادبیات در امروز اجتماع ما بسیار بالاست، بیلبوردهای ما شاعران است، سخنرانی های ما شاعران است. پس ما نمیتونیم بگیم اصلا شعر در اجتماع امروز ایران وجود نداره. ما زیستمون امروز، زیست بسیاری از عزیزان ما با امروز با شعر گره خورده است. پس شعر، من میخوام اولی مسئله، یک محوریتی دارد. حالا این محوریت رو که دارد، ما شعر امروزمون به قول شما در کجای وجهه تاریخی خودش نشسته است؟ آیه برامی، آیه ما در تاریخ عصر حافظ قاسم غنی نمیخوانیم که آن سپادشاهی که بر ملک شیراز حکومت کردند پدرکش و پسرکش و حالا به اون خصوصیاتی گفتند یکی از بدترین دورهای تاریخی ما نبوده است؟ آیا برایند شعر حافظ برایند اجتماعی است یا برایند عاشقانه؟ فردوسی عاشقانه است یا حتی خیام ما با اون روی کرده زندگی و مرگی که دارد؟ به نظر من ببین همه شاعران بزرگ ما این برایند اجتماعی رو اتفاقا داشتند، اتفاقا دردهای مردم رو گفتند که تا حالا موندگار شده، سینه به سینه نقل شده. اما نکته ما اینجاست، اون امیدواری بحث روانی ماجراست، بحث روانی ماجراست، یعنی امیدی که در نهایت این شاکله فرض شده ترسیم شده در شعر روایت می شود. ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. این شاکله رو ما از دست دادیم. چرا از دست دادیم؟ به واسطه این که از دو جناحی که شما فرمودید، جناحی که عشق رو، زندگی رو ترد میکنه و جناحی که عشق و زندگی رو میبره به پرتگاه سیاست، هر دو به یک اندازه در دو سوی یک ماجرایی قرار دارن که ضربه وارد کردن به ادبیات امروز ما. و آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته به گل فروخ، ایمان است. جناب بهرامی، ببینید امیدواری طرب نیست، امیدواری ترانه ساختن و دلی دلی گفتن برای اجتماع نیست، امیدواری آن حاصل فکری روحی روانی است که جامعه رو از استراب فاصله میدهد. برای من فرقی نمی کنه که ترانه نویس باشه، فرقی نمی کنه که چپ باشه یا راست باشه، هر گرایش فکری، آن گرایش فکری که خیال، امید و آرزو رو در خودش پرورش ندهد، در شعرش، در هنرش پرورش ندهد، به امروز ادبیات ما که این ادبیات در بطن جامعه ساری و جاریه لطمه وارد میکند و خیانت میکند. یعنی من خیلی روشن به شما بگم، ادبیات سیاه ما مرز نمیشناسد. از هر طیف آن کسانی که علیه زندگی قد علم کردند، علیه دوست داشتن قد علم کردند، آدم هایی هستند در هر قالبی بنویسه، به نظر من شمشیر کشیدند روی روان اجتماعی جامعه و اون روان اجتماعی جامعه رو دارند.
پس شعر اعتراض وسط کارکردش چیه دکتر؟ الان شعر اعتراض که بالاخره شعر مردمه دیگه، شعر اعتراض هم قاعدتاً امیدواری توش نیست قاعدتاً، پس این کارکردش چی میشه؟
آیه خوشحالیم، ببینید شما این تعریف رو میدهید که شعر اعتراض شعریست که، شعریست که چه؟ شعری که سیاه باشه؟ شعری که ریشه در ادبیات سیاه باشه؟
داره سیاهی رو میگه.
نه نه، بیان سیاهی رو ما در ادبیات کهن هم داشتیم،
ولی احساس خوبی به وجود
اومد. اما احساس رو ببینی، بس اون، یعنی برایند خروجی ماجرا رو ما یه بار میگیم، ما یک جمله، یک اجازه است به زبان شیرین ترکی خودمون یک شاهد مثال بیارم،
بعد به فارسی هم ترجمه کنم، زبان شیرین فارسی هم ترجمه شده.
میفرماید که گرجم اولا دنیا ده بتون لکل قرانلخ بیر خردازش هم این اشکون سندره بیلمس. همه تاریکی های عالم هم اگر جمع بشوند، شعله کوچک یک کبریت رو نمیتونن انکار بکنند. ببینید ما بحث شعلگی ماست. من مثالی که توی کلاس های ادبیات خلاق هم میزنم، هادی جان یک بارم شما تا جلسه بودی که من این مثال رو زدم، قضیه اون دختره که کبریت فروش رو مثال زدم، تا زمانی که در شعله های کبریت خیال ورزی میکنه، امید داره به کبریت بعدی، کبریت بعدی ببین، و خیال و امید و آرزو داره برای جهانی که در اون شعله ها میبینه، هنوز نفسی دارد، هنوز نفسی میکشد. ببین جامعه ما در این شرایطه. من میخوام بگم حافظ ما هم، مولانا ما هم، هر شخصیت هایی که به هر حال در ذهن تاریخ ایران برگزیده شدند، همه اینها این خصوصیات رو داشتند، همه اینها این تلخ کامی تاریخی رو تجربه کردند، اما در بیان این تلخ کامی ها نهایتا سوشون سوی یک افق روشن دادن، یک افق روشن برای مردمانی بوده است که آینده از آن ایشونه. من نظرم اینه.
خیلی متشکرم. البته تا اینجای کار اجالتاً شما به نگاه آقای خوشایان نزدیک‌تر شدین تا ایشون به شما. من میخوام خواهش کنم که یک شعر برای بینندگان محترم ما بخونید.
جناب بهرام، ایشون همیشه جای خالی شعر سپید رو ما در احساس میکنیم. از کتاب ردی از زنان خاوری تقدیم کنم.
خواهش.
برای تو نفس میکشم و شعر که حقیقت سن و سال من است. برای تو نفس میکشم و شعر که حقیقت سن و سال من است. حالا دلم وطنیست با دو دریچه به زندگی، شمالی ترنم باران و جنوبی خلیج خنده باستان. به دلاشوبه گرون عادت دارد این تلخ صریح ناگوار، این دل که سهاری آهوام ختن بوده و آتشگاه اقوام بخیل. در من مادیان ها دویدند که به یال راه ابریشم برسم، تولد من در خروس خان فلات غمگینیست که در دریاچه های گاه گاهش تنان شیرین به آب زدند. چشمی خزر مردمکی هامون در غبار برخاست از کوچ غزال ها، زیر دگمه نارنجی آفتاب سراغم را از رودخانه بگیرید که زمستان از برف روشنی میگیرد و بهار از تو شکوفه میکنه هر سال. برای تو نفس میکشم، برای تو نفس میکشم که زاده دوستت دارم.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید با موضوع وظایف شاعران در قبال رخدادهای اجتماعی. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید و گفتگوی آقای علیرضا بهرامی رو با آقایان وحید زیایی، شاعر و پژوهشگر، و هادی خورشاهیان، شاعر، نویسنده و پژوهشگر را بشنوید.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. انصافا هیچ کس از ساحت شعر دست خالی بر نمی گرده و این خودش نشانه بزرگی است درباره همه آن مباحثی که ما انجام می دیم و امیدواریم که در این گونگونی به یک وحدت نسبی برسیم. خب در بخش قبلی گفتگو من عرض کردم که آقای زیایی نزدیک شدن به سمت دیدگاه های آقای خورشاهیان، از این منظر که به هر حال قائل شدیم که مسئولیت اجتماعی داره شاعر در بیان کاستی ها، نارسایی ها و آسیب های اجتماعی، در عین حالی که به فرموده شما اون وجه امید بخشیش رو هم میتونه با این وجود حفظ بکنه. پرسش بعدی من که فکر میکنم که با توجه به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که شما در سالهای گذشته انجام دادید خیلی باب طبعتون هست، این هست که آیا شعر وظیفش توصیف شرایط موجود است یا باید نقش پیشرویی داشته باشد و ویژگی‌های شعر پیشرو چیست؟
خب این مبحث یه مبحث کاملا متفاوتیه با مبحثی که قبلا داشتیم. حالا من منظورتون اگر بدونم درست متوجه شده باشم، بحث شعر پیشرو در هر دوره‌ای ما شاعرانی رو داریم که در نوک کشورگشایی عالم شعر قرار دارند. به قول شعری از شاعر خارجی، حالا عنوانش یادم نیست، میگه ما در اون قسمت جلوی کشتی همواره قرار داریم که یخ‌ها رو میشکنیم و جلو میرویم و کشتی‌های دیگه پشت سر ما دارن حرکت میکنن. یک تعداد قبل از شاعرها هستن که همواره شاعرانی هستن سنت شکن، شاعرانی هستن که دل به دریای سخت کامی ها و مقبول نشدن های عوام خواص حتی میدهند، صف شکن هستند. اینها خب انتظار ما از این شاعرها همواره در تاریخ نبوده است، یعنی باید زمانی بگذرد تا نیما مورد قبول خواص واقع شود، از خواص وارد جامعه بشود و کم کم سطوری از نیما رو، مثل مثال همین که شما الان بعد از چندین دهه شعر نیما رو به عنوان سرآغاز در حقیقت برنامه انتخاب میکنید. شاید 50-60 سال قبل اصلا این امکان وجود نداشت که پذیرش جامعه این اتفاق برای نیما نمیتونست بیفته، چجور که الان هم حتی شعر سپید رو وضعیت دانشگاهی ما، اصلا در حالا بگیم اکثریت وضعیت کلاسیک دانشگاهی ما، شعر سپید رو یا قبول ندارند یا بحث آوانگاردش رو اصلا همپای نثر میدانند و تلقی شاعرانه ازش ندارند.
من از شما اجازه میخوام که خیلی وارد این بحث نشیم چون مبحثی جداست و اساسا زمانی.
سوال آره. اگر لطف بفرمایید
شما رو روشن این هست که شاعرانی که سطح در واقع کیفی کار خودشون رو تقلیل نمیدن به سلیقه عامه جامعه، بلکه تلاش میکنن که سطح سلیقه عامه جامعه رو ارتقا ببخشن با شعرهایی که میگن، چون الان در برخی از مقطع‌های تاریخی از جمله در حال حاضری که به سر میبریم این اتفاق در فضای مجازی مخصوصا افتاده، یعنی شاعران ما سعی میکنند برخلاف حتی شعرهای چند سال گذشته خودشون شعرهایی بگن که مثلا یک نمونه دست چندمی از سبک هندی باشه که مردم خوششون میاد، چون مردم خوششون میاد تعداد لایک بیشتری برای اونها به ارمغان میاره، طبیعتا میبینید که زبان شاعر اصلا تغییر میکنه، دنیای فکریش و ایدئولوژیکش هم به تبع اون تغییر پیدا میکنه.
بگیم آسیب شناسی جان بهرامی، حالی جان بگیم آیا آسیب شناسی؟ نه، به نظر من آسیب نیست.
من دارم طوری شعر بگم،
نه
من تو بحث مردم عرضم همین بود. مردم واسه دست بندی نکنیم به خواص و عوام و این طور شعر. یه شاعر دوست داره سبک هندی دست چندم ها رو شعر بگه، یه شاعر دوست داره غزل پست مدرن بگه، هر کس هم مخاطب خودش رو داره. من احساس میکنم تو بحث، اگر بحث مردم باشه اجازه بدیم که مردم خودشون انتخاب کنن کدوم سمت، بعدم به شاعر هم این اجازه رو بدیم، شاعر هم دلش میخواد اونطوری شعر، دلش میخواد مخاطب بیشتری داشته باشه.
طبیعتا ما منافاتی با حقوق شهروندی نمیبینیم، اما به هر حال شاعر در جامعه ما زمانی نقش حکیم رو داشته و طبیعتا
حکیم بوده شاعره.
اون فصل خطاب
بوده برمی. اون موقع اون شاعره واقعا حکیم بوده، مثلا نجوم بلد بوده، فلسفه بلد بوده، عرفان بلد بوده، اندیشمند بوده، سیاستمدار بوده. الان شاعر ما یا کارمند یا کارگر، بنده خدا شاعر ما که حکیم
خب،
نیستش
که. من یه سوالی بپرسم، اگر
ببخشید وسط جواب سوال شما،
اگر این وجه رو برای شاعر قائل باشیم، اگر شاعری هر حرکت ناهنجار دیگری هم انجام داد، بعد میتونیم با همین فرمول بگیم که این حق رو داشته، حق
داشته،
چون شاعران الگوساز جامعه هستن.
اصلا اینطوری نیست،
مخصوصا من مثلا در شاعر
فرده، اینو برامی شاعر فرده، یه فرد تو این همه افرادی که اصلا شاعرم تو دلت بخواد داریم. آمار شاعرات که خودت میدونی دیگه چقدر دیگه، در سال
تقریبا در سال 4000 تا مجموعه شاعر،
4000 تا مجموعه داره چاپ میشه، حالا جدا از فضای مجازی 4000 تا مجموعه داره چاپ میشه و همه اینها شاعران دیگه بالاخره مجموعه چاپ کرده. ما نمیتونیم اینجا بگیم که تو شاعر خوبی هستی تو شاعر بدی هستی، ما تصمیم میگیریم که کدومیتون تاثیرگذار باشید. بعد اینکه قرار بشه پسند کسی رو ببره بالا یا بیاره پایین هم نیست. یه شاعر مثلا خودم مثال بزنم، من رمان پست مدرن نوشتم با مخاطب محدودتر قاعدتا، الان آخرین رمانم یه رمان خانوادگی پلیسی اجتماعی نوشتم به این امید که مخاطب بیشتری داشته باشم، دوست دارم مخاطب بیشتری داشته باشم. اصلا این معنی نیست که من خودم رو تقلیل دادم یا قبلا می‌خواستم مخاطب رو ببرم بالا، الان دوست دارم مخاطب دیگه‌ای رو هم داشته باشم. بعدم یه مثال من یه جای خوندم، مثال خیلی جالبی بود، میگفت گاه واسه اینکه گربه رو توی تاریکی ببینی اون باید چشمشو باز کنه. خب حتما اینجوری نیست، اگر ما شعر اجتماعی متعهد گفتیم، ما شعر پیشرو گفتیم، حتما تاثیر لازم میده و راه ما اصلا چیکاریم که راهی بود. ما یه فردیم، یه دونه حق رأی داریم، شاعر همینه دیگه. شاعر الان رسالتش بیش از این نیست و تواناییش هم بیشتر از این نیست.
خب حالا من میتونم از اینجا نتیجه عکس فرمایشات بخش اول گفتگوی شما بگیرم که پس ایرادی نداره که شاعر برای لذت و تفنن و سرگرمی شعر بگه.
میگه
شاعر من فرمودین که باید رسالت اجتماعی
باشه. من حالا
خب یه تضاد میشه تقریبا.
خب نه آدم در حالات مختلف شعر مختلف میگه، حالات مختلفی داره.
من اتفاقا میخواستم همین جواب رو اینطوری من تقدیم خدمتتون کنم که ببین اینجا من از دو منظر دارم به قضیه نگاه میکنم. من خب میدونی که الان پژوهش هم حوزه شعر درمانی و قصه درمانی. خب اگر شعر رو از دیدگاه آنچه که به عنوان ابزاری برای بهتر کردن حال مردم، ما شعر رو اگر ابزار بپنداریم، ابزار قدرتمندی در ایران بپنداریم، میتوانیم از شعر، از موسیقی، از هنر برای بهتر کردن حال مردم انتخاب کنیم. این خصوصیت شعر اون وقت، این شعر باید زبان ساده‌ای داشته باشه، این شعر باید مفهوم و مضمون ساده‌ای داشته باشه، این شعر حدالمقدور موزون باید باشه چون موسیقی در تاثیرگذاری بسیار تاثیرگذار و خصوصیات همچین داشته باشه، یعنی یک شعر عامه پسند به مفهوم کامل. اگر بخوام از اون منظر نگاه کنم، یعنی بخوام برم پشت تریبون دانشجویی و برای دانشجویانی از عشق صحبت کنم و دعوتشون کنم به زندگی، به عشق ورزیدن، اما یک طرف قضیه نه، اگر بخوایم این مسئولیت یک شاعر در به قول آقای خوشایند شاعر امروز رو داشته باشم که حوزه فعالیتش اون دماغه کشتیه و میخواد زبان شاعرانه، میخواد ادبیات شاعرانی ما رو پیش ببره، اونجا دیگه سعی میکنم همین وحیزیایی باشم که در مجموعه بوده و تا الانش بوده. الان یعنی من داشتم پیش از برنامه دیدید که گفتم به شما، من خودم الان در یک تضاد بزرگ روبرو هستم، یک جهان شاعرانی که با روان رنجور مردم امروز ما سر و کار داره، دلم میخواد شعرم کمک کنه، شعر دوستان کمک کنه، از ابزار شعر کمک بگیریم که حال مردم، شاید حال ناخوش مردمانمون رو خوب کنیم. اما از یک طرفم به عنوان یک شاعر امروز که همه مجموعه های سپیدم منتشر شده و تا حالا از من مجموعه کلاسیک یا غزلی منتشر نشده است، یعنی انقدر غیرت دارم نسبت به شعر معاصر، شعر مدرن، اونجا وظیفه‌ام متفاوته و احساس میکنم که اون وظیفه باید کار تخصصی خودم رو انجام بدم و سطحم رو به هیچ وجه پایین نیارم.
متشکرم. خب حالا مثل اینکه آقای خورشاهیان به نگاه شما نزدیک شدن، یه شعر کوتاه انتخاب کنید. آقای خورشاهیان امشب کم صحبت کردن،
من کم صحبت کردم، مگه میشه من کم صحبت کنم؟
اختیاریم بالاخره. یکی از ایرادهایی که به شعرهایی که میذارون حراره جامعه هستن و میخوان واکنش سریع داشته باشن میگیرن، این هستش که شتابناک هستن و به همین دلیل عمق لازم رو در گذر زمان پیدا نمی کنن. آیا این رو میشه پذیرفت؟
اصلا و ابدا. ببین اتفاقا اون لحظه ای که تو با شور و هیجان داری یه شعر میگی واسه واقعی، واسه مسئله ای، از اون وقتایی که با آرامش داری شعر میگی، شعر متفکرانه تره، عمیق تره و
شور بیشتری هم
داره، قاعدتا اینجوریه،
قلیان بیشتر از اون شعر،
اون اتفاق اون شعر قوی تره، حداقل در مورد من با توجه به دیدگاه خودم قوی تر، اون شعرم قوی تر بوده.
خیلی متشکرم. کتا
پاس خودم دیگه
لطفه از اونجا سر نمیشد. سلامت باشی. در خدمتی.
شعر خودم باشه دیگه.
بله
بازم از مجموع همین ردی از زنان خاوری.
ردی از زنان خاوری.
خاوری بله. تو را بی هوا می جویم در آبی زمینه آسمان و درخت، تو را بی هوا می جویم در آبی زمینه آسمان و درخت که سقف ها به وسعت هر کجا خندیدم گریستند. پرنده نیستم که بر منگارم کلمه سنگ باشد یا زیتون، حجم کوچکی از کتاب خانم، انگار کن که قفسه ای، انگار کن که کتابی، و شانهایم را بتکان و از چشمهایت و در چشمهایت مرورم کن.
خیلی متشکرم، بحث دلانگیزی داشتین در خدمت دو بزرگوار. قطعا آنچه که در این برنامه مطرح میشه بخشیش سوالهای موجود در جامعه است، در تمام این ادوار الزاماً نگاه برنامه نیست و البته میتواند نگاه برنامه هم باشد و دست‌اندرکارانش. متشکرم از شما که همچنان در این روزگار در واقع حوادث متنوع با شعر هستید، شعر میگید، شعرهاتون رو منتشر میکنید در رسانه ها. ما هم امیدواریم که همچنان بتونیم در برنامه های آتی در خدمت شما باشیم. از بس که برآورد غمت آه از من، ترسم که شود به کام بدخواه از من. دردا که ز هجران تو ای جان جهان، خون شد دلم و دلت نه آگاه از من.
شب‌های فرهنگ امشب به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران شعر و ادب و فرهنگ. همه شما مهربانان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
به پایان بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده. با این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش سهیلا رضایی شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم. مهربانی را در نگاه کودکی دیدم که آب نباتش را به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود. شب خوش، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با بخش